بخش سوم، تمدن و تمدن ستیزان در تعریف گفتمانی و کشورهای متمدن. در شور با تاریخ باز هم از ارسطو وام میگیرم. در غیاب حاکمیت قانون از میان انواع حکومتها، نظام پادشاهی از بهترین هاست. چرا؟ نظام های حکومتی بر دوش این سه گفتمان استوارند. گفتمان دینی گفتمانی است خدا باور، آخرت محور، قرار بوده دنیا گریز باشد. بعضن قائل به رعایت عدالت اقتصادی و اصلاح ناپذیر. گفتمان مارکسیستی کارگر محور، سرمایه گریز، سرمایه دار ستیز، دین ستیز، اصلاح ناپذیر. گفتمان مدنی گفتمانیست انسان محور، تمدن باور، قانون مدار، کمال گرا و اصلاح پذیر. دو گفتمان اول مشترکات زیادی با هم دارند، هم در محتوا هم در شکل، چون آبشخور هر دو از یک جنس، آن هم از نوع ایدئولوژیک است. مشترکات مهم آن دو: در درجه نخست تمدن ناباور که نه، بلکه تمدن ستیزند. به عنوان نمونه اقوام وحشی و یا به تعبیر دانش یونان بربرها تمدن ناآشنا، لذا ناباورند. اما می توان گفت ایدئولوگ ها مدنیت آشنا، ولی در ستیز با آنند. با کلمه قانون هم با تعریف مدنی آن در ستیزند، لذا فاقد قوانین مدنی هستند. قائل به هدایت مردم از سوی مرجع یا مراجع در گفتمان دینی، یا فرامین حزب و غیره در گفتمان مارکسیستی. با مفاهیم فرهنگی از آن جمله عرف ناسازگار، و گفتیم مهمتر این که اصلاح ناپذیر. اما گفتمان مدنی همان گونه که اشاره شد گفتمانیست کمالگرا، اصلاح پذیر، قادر به بروز شدن در تمامی عرصه ها. می توان باور داشت که حکومت های غیر ایدئولوژیک زیر چتر گفتمان مدنی تعریف می شوند، از آن جمله نظام های پادشاهی، و نظام های سلطانی زیر مجموعه گفتمان‌های ایدئولوژیک هستند، که بعداً در خصوص تفاوت این دو نظام بیشتر صحبت خواهد شد. دانش یونان تصریح دارد که در نبود حاکمیت قانون، حکمرانی بر جوامع با شیوه رفتار حکومتگران آن تعریف می‌شوند. تاریخ در بایگانی خود دو جایگاه متفاوت دارد: یکم جایگاه فرهیختگان توی گیومه پادشاهان، و دوم جایگاه سلاطین. در میان بیشماران پادشاه، پادشاهی داریم کوروش نام، و سلطانی داریم آقا محمد خان نام. یکی نماد تمام عیار فرهنگ، دیگری نماد سفاهت و بلاهت. یکی دانستن این دو چهره کاملا متفاوت و ناهمگن زیر نام نظام‌های پادشاهی است که کار داوری این دو مسند نشینان را بسیار مشکل می نماید. همین دوگانگی است که فهم ارسطویی از جامعه شناسی می گوید نقل به مضمون. در نبود فرمان روایی قانون، نظام های حکومتی می توانند هم خوب باشند هم بد، بستگی به آن دارد که چگونه حاکمی حکم براند. توجه به این امر در گفتمان مدنی آنقدر پر اهمیت است که تاریخ صفحه‌ای برای این مهم باز نموده. خوشبختانه در جهان پادشاهان در خدمت مردم پرشمارند، اما تمدن نگاه کم شمار. تاریخ 5 نام را با صفت کبیر در بایگانی همیشه ماندگارش ثبت نموده: 1. کوروش کبیر، 2. پریکلس بزرگ، 3. اسکندر کبیر، 4. فریدریک داخل پرانتز پادشاه پروس آلمان فعلی. بر سر پنجمین کبیر جهان بین کاترین یا پتر و یا بسیاران دیگر اتفاق نظری نیست. اجازه می خواهم پنجمین بزرگ تاریخ را بعداً معرفی نمایم، البته در چارچوب نگاه مدنی. این عبارت مهم که شناسنامه راهکار اجرایی دستیابی به تمدن می باشد از افلاطون است: یا باید با فضیلتان حکم برانند، یا حکمرانان باید با فضیلت شوند. فضیلت بر اساس باور صوفیست ها خشت پایه مدنیت تعریف شده و تمدن با این 4 مؤلفه: 1. فرهنگ، 2. دانش، 3. مدرنیته، 4. ثروت داخل پرانتز اقتصاد پویا. چنانچه سرزمینی این 4 مؤلفه را توامان دارا باشد میتواند به داشته پر افتخار خود ببالد. به باور موافق و مخالف رژیم پیشین، این 4 مؤلفه در دوران پهلوی دوم در حال ثبت در تاریخ بود. شما را به مطالعه کتاب مأموریت برای وطنم به قلم محمد رضا شاه، همچنین به سخنرانی های وی که جملگی گفتمان مدنی را در 69 سال قبل در حوزه نظر همراه با ارائه راهکار عملی و اجرای تمام عیار تمام مؤلفه ها دعوت می کنم. مهمتر از آن، تمامی آنچرا که در قالب برنامه های چند ساله در این کتاب بدان اشاره شده و به انجام رسانده میتوان گفت حتی فراتر از برنامه ها که با شهامت باید آن را هم به لحاظ محتوا و هم راهکار عمل برنامه مدنیت نامید. همان گونه که اشاره شد، این دستاوردها در راستای سمت‌گیری مدرن برگرفته از آموزه‌های یونان با سرعتی غیر متعارف راه می‌پیمود که خود این سرعت غیر متعارف از دید خیلی از صاحب نظران برای آن روز ایران خیلی زود هنگام بود. درستی یا نادرستی این نظر موضوع سخن نیست. تمدن را پی می‌گیریم. نظر افلاطون را خودش پی نگرفت، بلکه صوفیست ها که مورد بیمهری بیدلیل افلاطون بودند آن پیام را به درستی پی گرفتند. از آن جمله پروتاگوراس، آناکساگوراس، ایسوکراتس، گورگیاس، سقراط و سرآمد آنان ارسطو و غیره که اغلب آنان ابزار تعلیمی خود را داخل پرانتز که همان دانش آکادمیک جامعه شناسی است پرانتز بسته را برداشته و به تعلیم بزرگان تاریخ همت گماردند. از آن جمله ارسطو که یکی از بزرگان تاریخ را که اروپا به نامش میبالد، اسکندر را بعد از آناکساگوراس معلم پریکلس به تاریخ معرفی نمود. آنان بر این باور بودند که اگر بزرگی را با فضیلت داخل پرانتز یعنی فهم مدنی آشنا سازند، سرزمینی را به متمدنی سپردند. راه این رهروان ادامه داشت تا اینکه تنها پس از معرفی فریدریک کبیر به تاریخ و گذر از حلقه روشنگران این دانش انسانساز در اروپا به فروغی بزرگ و شاگردش محمد رضا شاه رسید. همان گونه که اشاره رفت، وی در ساموخته فروغی و ایشان در ساموخته دانش یونان که در روند سیر تاریخی تمدن میشوند مکمل یکدیگر. شاهد این مدعا ابتدا معرفی گفتمان مدنی در آن روز ایران که در نوشته های آن دوران ردی از این گفتمان جز در کتاب ایشان در کارنامه هیچ پادشاهی نیست. دیگر سخن، نوع ادبیات همسنگ با محتوا هم در آثار مکتوب هم در مصاحبه ها و غیره که می تواند گواه کافی برای قرار گرفتن در حلقه با فضیلتان تاریخ که تعدادشان به تعداد انگشتان یک دست می باشد قرار گیرد. شاگردی دیگر از مکتب دانش مدرن با فهمی جامع تر که وی را در زمره کسانی پیشروتر از اساتید تاریخ همانند ارسطو که الفبای مدنی از آن اوست را بر مسند همیشه ماندگار تاریخ می نشاند. زمانی این نظر قابل فهم تر شد که جامعه جهانی فرش قربز تمدن خود را گسترد و پرده از روی کشورهای متمدن برگرفت. بلژیک، سوئیس، هلند، دانمارک، انگلیس، نروژ، آلمان، لوکزامبورگ، فنلاند، کانادا، استرالیا، سوئد و در لیست انتظار امریکا، فرانسه و غیره. مهم این که اغلب این کشورها با نظام پادشاهی اداره می شوند. بعد از گذر 23 قرن بر تاریخ، نظر درست جامعه شناسانه و فراوانی این کشورهای مشروطه پادشاهی مهر تأییدی شد بر دانش از پیش تأیید شده یونان. همان جامعه شناسی برای کشور انگلستان نسبت به بقیه کشورهای پیشرفته سهم ویژه‌ای قائل است، زیرا با آغاز رنسانس ابتدا در این کشور است که پل بین مدنیت عصر پریکلس یعنی مدنیت آنتیک با مدنیت مدرن با آغاز مدرنیته توسط اندیشمندانی چون تامس مور نویسنده اوتوپیا، اراسموس کشیش خوشفکر، راجرز بیکن، جان لاک و نیوتن و غیره زیر نام حلقه روشنگران ایجاد می گردند که بعدها ولتر کولش را از اندوخته این بزرگان پر نموده و در فرانسه روشنگری را می آغازد. روشنگری سترونی که به جای رسیدن به مشروطه به انقلاب ختم می شود. چرا سترون؟ چون محصول برآمده از روشنگری ارتقاء مدنیت است، نه آسیب رسانی به آن از طریق انقلاب. بعد از گذار از انگلستان و کاشت جوانه های آن در اروپا، روشنگری با آغاز حکومت پهلوی میراثش به ایران رسید و نهال تمدن پس از بیش از 14 قرن دو مرتبه تیمار می گردد که همزمان سر و کله ولترها و روسوهای خودی هم پیدا. حاصل کارشان شد ساقط کردن تمدن تازه جوان زده و جایگزینی آن با وضع موجود. امروز راحت میتوان گذشته را ارزش گذاری کرد، چون مدنیت در جغرافیای جهان به بار نشسته، نه به این سرعت و سادگی که بیان شد، بلکه به بهایی سنگین. افلاطونی پیدا می شود، دانش تازه تولد یافته را آکادمیک می نماید. قبل از وی صوفیست های جامعه شناس که بعضن نامشان برده شد، داخل پرانتز 28 نفر آنان از نامدارترین هم، پرانتز بسته. سپس فروغی ها و غیرو که در حوزه نظر و کوروش و سلون و پریکلس و فریدریک و رضاشاه در حوزه عمل، محمد رضاشاه هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل که اولی سخت افزار و دومی نهال تمدن را پس از گذار 1000 ساله از فردوسی به این سو، کشور تخلیه شده از فرهنگ و ثروت را که از تبار شاخه ای از مغولان تحویل گرفته بودند، ظرف 50 سال آن را به نمادی از تمدن جدا مانده از اروپا در خاورمیانه تبدیل نمودند.